بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وطبيبنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. مسائل مربوط به صدیقه کبرا، هر آنچه که در جلسات گذشته شنیدید و میشنوید، به وسیله امین وحی به پیامبر عظیم الشأن اسلام خبر داده شد. به دنیا آمدنش، شخصیتش، عظمت وجودش و خیر غیر قابل شمارشش و از شیر گرفتنش همه وحی خدا به پیغمبر عظیم الشأن اسلام بود. گستردگی وجود و ارزش های ایشون هم در حدیه که از معارف الهیه استفاده میشه به طور کامل برای عموم مردم تا قیامت قابل شناخت نیست. وجودش جزء اسرار الهیه. البته من برای این مطالب تکیه‌گاه‌های مهم قرآنی و روایتی دارم و بی دلیل بدون اتکای به قرآن بر روایات سخنی گفته نمیشه. یه تعبیری که ائمه ما از ایشون دارن اینه که وجود او در این که به طور کامل در این دنیا قابل شناخت نیست، مانند لیلة القدر. خیلی چیزا در این دنیا قابل شناخت نیست و خیلی از افراد در این دنیا قابل شناخت نیستن. این روایت رو مهمترین کتاب ها نقل کردن که پیغمبر و امیرالمؤمنین در اون زمان فرمودن کسی غیر از من و خدا تو رو نشناخته، کسی غیر از خدا و تو منو نشناخته. خود وجود مبارک رسول خدا سری از اسرار الهیه. این روایت رو من در یه تفسیر قرآن که در قرن 11 نوشته شده و در استانبول ترکیه هم نوشته شده، یه عالمی نوشته که هم وارد به لغت بوده، هم وارد به روایات بوده، هم وارد به تفسیر بوده، هم وارد به فقه بوده، هم وارد به اصول بوده و هم وارد به تاریخ. به 3 زبانم نوشته: عربی، ترکی، فارسی. خیلی هم به شدت اهل عرفان بوده و تفسیرش نکات خیلی قابل توجهی داره و معلوم میشه یه آدمی بوده که دریافت‌های ویژه‌ای از آیات قرآن داشته. حالا یه نکتهشو براتون بگم که خیلی جالبه. ایشون وقتی سوره مبارکه 10 رو تفسیر میکنه و مینویسه که خداوند مهربان کلیات نعمتهای بهشت قیامت رو در این سوره آورده، هیچی کم نذاشته، کلیات. تنها یه نعمت رو ذکر نکرده و اون هم حورالعین که در سوره واقعه آمده، در سوره الرحمن هم آمده به عنوان یه نعمت ویژه بهشت که با اسم حور آمده و حورون این کم سال لؤلؤ مکنون. در سوره مبارکه الرحمن هم همینطور، علی در سوره بقره و آل عمران و توبه یه تعبیر کلیتری از حورالعین داره در مرحله اول، چون یه مرحله دومی هم داره که حالا جزء بحث من نیست. از واجون متحره، همسرانی که تمام وجودشون و ذاتشون و ظاهرشون و باطنشون پاک. از واجون متحره، طاهر نه، متحره، تحره بر وزن فعله از باب تفعیل، یعنی همه نوع طهارت در وجود اینان تعبیه شده. بعد صاحب این تفسیر می نویسه چرا پروردگار نعمت حورالعین رو نیورده اینجا؟ البته الف و لام نداره، حورالعین. چرا نیورده این نعمت؟ میگه شما به این چند تا آیه اول سوره 10 دقت کنید: یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. غذای شب اول، غذای شب دوم، نطعمون الطعام لا حبه مسکینن، به یه آدم توحیده است. شب دوم یتیمن، به یه بچه ای که حالا یا مادرش نبود یا پدرش نبود. و اسیرن، خب این اسیر در مدینه کی بوده؟ این اسیر اسیریه که در جنگهای پیغمبر با دشمن به اسارت گرفته شده. خب این اسیر اومده بود با پیغمبر به جنگه که چیکار کنه؟ هم پیغمبر رو بکشه هم امیرالمومنین. حالا گرسنه شده، اومده در خونه آقایی که به قصد کشتنش اومده بود و اصلا به رخش نکشیدن و طعام شب سومشون رو با کمال میل لله، نه اینکه منتی سر اسیر بگذارن، لله نطعمکم لوجه الله. این خیلی عجیبه که آیا یه چنین اخلاصی برای دیگران هم قابل تحققه؟ یعنی من یه چنین اخلاصی رو راحت میتونم به دست بیارم که به کسی که قصد قتل منو داشته، حالا گرسنه شده و منم بیام طعامی که خودم نیاز بهش دارم، میخوام افطار بکنم، بدم به او، با آب افطار بکنم. بعدم ما وقتی که در روایاتمون دقت میکنیم میبینیم غذای شب اول مسکین، یتیم، اسیر مال دسترنج صدیقه کبرا بوده، مال پول جیب امیرالمؤمنین نبوده. یعنی امیرالمؤمنین نداشت. صدیقه کبرا پیشنهاد کرد از بازار پشم بیگی بیار، به اندازه 3 روز من بریسم. خب روز اول 1/3 پشم رو ریسید، به امیرالمؤمنین عرض کرد ببر به صاحب پشم بده، پول 1/3شو بگیر. پول جلو هم نمی گرفتن ائمه، به اندازه‌ای که کار کردم پول بگیر. و باوردن برای شب اول افطاری درست کردن و شب دوم و شب سوم هر 3 شب رو هم در راه خدا دادم. هسته ببینیم این کار درسته که من لقمه مورد نیاز خودم و همسرم و بچه هامو بدم به غریبه، هر 4-5 تامون گرسنه بمونیم، این کار درستیه؟ قرآن مجید امضا کرده این کارو، همم نمیتونن انجام بدن. این کار کار انبیا و اولیا و ائمه طاهرینه که پروردگار عالم میفرماید ولو کان بهم خصاصه، هر دوش باساته، گرچه خودشون خیلی نیاز دارن به این غذا ولی انفاق میکنن. این مال اوناییه که خیلی کلاسشون بالاست. کلاسای بعدی مردم مؤمنن، دیگه کلاس سوم هم مال بخیلاست. کلاس اصلی مال اولیای خداست، کلاس مرحله بعد مال اهل ایمانه، رده سومیام بخیلن، هم خودشون نمیخورن و هم به دیگران نمیخورانند. خب این عالم میگه، میگه این چند تا آیه که درباره اهل بیته به طور یقین درباره اهل بیته، میگه شک نداره. حالا بعضی از تفسیران منحرف کردن معانی و مصادیق آیاتو جنایت کردن، ولی این عالم با انصاف میگه به طور یقین، به طور 100% آیات مال اهل بیت. چرا خدا نعمت حور و این رو نیورده در سوره در؟ میگه به احترام فاطمه زهرا. خوب علی جان، غیر من و خدا کسی تو رو نشناخت. حالا فرض کنید یه نفر بخواد در مقام شناخت امیرالمؤمنین بر بیاد، خب امیرالمؤمنین معدن همه ارزش هاست، که این معدن بودن رو قمر بنی هاشم هم داره، ابوالفضائل پدر تمام ارزش ها، 32 سالش هم بود شهید شد قمر بنی هاشم، ولی این لقبی که بهش داده شده به جاس، حقیقت اسم با مسما تطبیق داره، پدر ارزش ها. حالا یه انسان تا سن 32 سالگی چه جور اتصال به اسماء و صفات الهی پیدا کرده که از طریق این اتصال ارزش‌های الهی رو انتقال به خودش داده که بهش میگن پدر ارزش‌ها. حالا ارزش‌های امیرالمؤمنین چقدر؟ عدد که به ما نگفتن و قابل گفتنم نبوده. شعر نمیدونم مالکیه، من از بچگی حفظ کردم، کتاب فضل تو را، یعنی ارزش هات، کتاب فضل تو را کی میتونه بشماره؟ کتاب فضل تو را قابل شمارش نیست که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم. یه فضیلتش، یه ارزشش، ضربت و علیین، این مال سن 23 سالگیشه، این عمل ضربت و علیین یوم الخند، همم نقل کردن و این فقط کار شیعه نیست، ضربت و علی یوم الخندق افضل من عبادت سقلین. ضربت و یعنی یه دونه ضربت، ضربات نه، ضربتینم نه، ضربت و علی یه بار حضرت دستشو برده بالا او برده پایین، با شمشیر پای عمر ابن عبدود و قطع کرده، عمرم افتاد رو زمین و خون ریزی کرد و کشته شد تو 23 سالگی. پیغمبر می فرماید این یه دونه ضربت از عبادت کل جن و انس از اول خلقت تا قیامت برتری داره. یه کسی به حضرت صادق گفت گاغا این ضربت و علیین یوم الخندق که خیلی سنگین است، آدم به فکرش نمیتونه بیاد، و شگفت آوره. گاغ این ضربت و علی یعنی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین درسته، فرمود حتما درسته و خود من امام صادقم یکی از ثقلین. اینو دیگه چجوری میشه حلش کرد؟ خب این ارزش های امیرالمومنین. خب همین مجهول بودن ارزش‌ها که اینا از اسرار حقن، صاحب این تفسیر این روایت رو نقل میکنه از پروردگار که حضرت حق فرموده الانسانو، نه منو، نه آج میستقیا، نامم محمد حسن بقال سر کوچم یا عطار تو بازار یا پارچه فروش، الانسان همونیه که اول سوره الرحمنه، الرحمن خلق الانسان، علم القرآن خلق الانسان، علمه البیان، الرحمن. خب الرحمن یعنی رحمت بی نهایت، علم القرآن اون دانش آموزی که خدا میگه علم القرآن کیه؟ اسمشو که نمیبره. علمه در ادبیات عرب مفعول میگیره، یعنی باید یه کسی طرف من باشه که من به او تعلیم بدم. علم القرآن به کی؟ اینجا امام هشتم کلید علمش اسرار این آیاتو باز کرده. الرحمن علم القرآن به پیغمبر، علمه خلق الانسان. خلق به معنی ایجاد نیست در لغت، به معنی ابداع نیست. خلق یعنی نظام دادن واقعیات کنار هم دیگه تا یه حقیقتی از آب درآد، ساختمون رو خلق کرد. یه حرف درستی، یعنی کنار هم چید مصالح و شد این ساختمان. اما نمیگیم بدع البنا، این بنا نبود بدون مصالح، بدون خطکشی، بدون شاغول، بدون گونیا معمار درستش کردی اصلا امکان نداره. ابداع وقف حریم مقدس پروردگار، بدیع و سماوات والارض. بدیع یعنی من که پروردگارم مصالحی رو یه گوشه دپو نکردم، خطکش و گونیا و شاغولم نیوردم، صفحه و قلمم برای نقشه کشی نیوردم، هیچی نبود، اراده کردم. اذا اراد الله شیئاً ان یقول له کن فیکون، اراده کردم آسمان ها زمین در شیش دوره به وجود بیاین بدون مصالح. خود اینم تمام فلاسفه رو لنگ کرده که این خلقت ابدایی واقعا یعنی چی؟ ما هم نمیفهمیم، خیلی سخته. هرچی هم که فکر ما قوی باشه سختی مسئله رو نمیتونه حل کنه. اما خلق به معنی ابدانی، به معنی نظم دادن کنار هم دیگه چیدن، خلق الانسان یعنی کنار هم چیده شد تا این انسان به وجود اومد. الرحمن رحمت بی نهایت، علم القرآن به کی؟ به پیغمبر. خلق الانسان با این قرآن پیغمبر علی رو ساخت. این سخن امام هشتمه. علمه البیان و به این شخصی که پیغمبر ساخت خود من بیان یاد دادم. بیان یعنی چی؟ من روشن کننده حقایق. فلانی بیان خوبی داره یعنی قدرت روشن کردن مسائل پیچیده رو داره. بیان یادش دادم. خب بیانو که بعد مرگ پیغمبر جلوشو گرفتن، گفتن حرف زدن نداری، حرف بزنی میکشیمت. چهار پنج رام که دورش بودن اومدن مسجد دفاع بکنن، 12 تا بودن. امام هشتم اسم همه رو برده و سخنرانیاشونو تو مسجد هر کدوم 7-8 خط بیان کرده. این 12 تا رو هم زدن سر و کله شونو شکستن، دست پاشونو شکستن و هم مسجد انداختن بیرون. و اون تو 2 ساله حکومت اولم خیلی ها رو کشتن، خیلی ها رو. خب جلو بیان رو گرفتن، یعنی حق روشنگری نداری. 11 سالم زمان دومی نذاشتن حرف بزنه، 12 سالم زمان سومی نذاشتن حرف بزنه. کلن از زمانی که زمام امور رو بهش دادن 4 سال و 7 ماه بود. در این 4 سال و 7 ماه بخشی، نه همشو، از سخنرانیاش که نوشته بودن که این قلم به دستایی که پای منبرش بودن حضرت مجتبی بوده، حضرت سید الشهدا بوده، یاران بسیار بزرگوارش مثل ابو رافع بوده، اینا می نوشتن منبراش و نامه هاشو و کلمات قصارشون. کلمات قصار اندکیش در نهج البلاغه است، نامه ها اندکی در نهج البلاغه است و سخنرانی ها هم اندکی در نهج البلاغه است. اما تا جایی که مرحوم آمودی با الف عمد آمودی توانست در چند قرن قبل از کتابای شیعه سنی، کتابای انشائی مثل کتاب جاهز، استاد ادبیات عرب پیجویی بکنه، تا جایی که تونست کلمات قصار امام 11,000 کلمه حکمت آمیزه، تا جایی که تونستن پیدا کنن. سخنرانیایی که سید رضی در نهج البلاغه نیورده چون بنام نداشت بیاره. اول مقدمه نهج البلاغه میگه باب المختار من الخطب، باب المختار از نامه ها، باب المختار از کلمات قصار. اینایی که من انتخاب کردم همش نیست. حالا همه سخنرانیای و نامه ها و کلمات قصاری که پیدا کردن، یه عالم بزرگی بود، من دیده بودمش. اون وقت این وسایل الکترونیکی هم نبود که حالا یه دگمه رو بزنه 10,000 تا کتاب رو لپتاپ بیاد، یک کلمه شو بزنه فلان کتاب بیاد، یک کلمه شو بزنه خطبه بیاد. ایشون 40 سال در تنهایی با نبود این ابزار بیشتر کتابای شیعه و سنی رو گشت و خطبه‌هایی که سید رضی نیورده بود، نامه‌هایی که نیورده بود، کلمات قصاری که نیورده بود، اینا رو جمع کرد و چاپ کرد و حدود 9 جلد، هر جلدی نزدیک 700 صفحه هست، با نهج البلاغه میشه 10 جلد. خب این خلق الانسان، خیلی خوب، کدوم انسان؟ یعنی من؟ نه، این انسان یه انسان کلیه، یه انسان الهیه که صاحب این تفسیر این روایت رو از حضرت حق نقل میکنه که فرمود الانسان و سری، انسان جزء اسرار منه و انا سره و من خدا هم جزء اسرار او هستم. من شناختی که پیغمبر از خدا داره که دیگران ندارن، شناختی که امیرالمومنین از خدا داره دیگران ندارن. اصل برادران، خواهران، مسئله ائمه طاهرین و صدیق کبرا اسرار در اسراره، آنقدر هست که بانگ جرسی می آید، فقط آنقدر هست که بانگ جرسی می آید. خب وقتی صدیق کبرا سر اللهه، ائمه ما حق دارن از او تعبیر به لیلت القدر بکنن و به کل مردم عالم بگن لیلت القدر یه شبه، ولی گمه، هیچکی نمیدونه کدوم شبه، هیچکی. اهل سنت میگن شب 27، احتمالا شب 27 مارمزون و احیا میگیرن، احیاشون هم همین ساخت خودشونه، ساخت اولیاء خدا و اهل بیت نیستش. تقریبا 90% دین حنفی، شافعی، مالکی، انسی ساختگی، 90%شو زمینیان ساختن. ساخت این ادیان از سقیفه شروع شد تا آخرین نفر 4 تا رهبران دینیشون، ابو حنیفه، شافعی و انس ابن مالک و احمد حنبل. من اینایی رو که میگم نگاه کردم، خوندم، درسشو خوندم، درس درایه و روایت شناسی خوندم. 90% دین 4 گانه اونها ساخت زمینه، کاری به پروردگار عالم نداره. الانم میسازن، الانم شوراهای افتاء که مهمترینش در ریاض عربستان، هر روز دارن میسازن، هر روز. مثلا برای حل کردن اداره ها که زن و مرد توی اتاقن، نشستن یه اسلامی ساختن که به اداری های مرد فتوا دادن اگر خانومی تو اتاقته یا دوتا زیباست و ممکنه به گناه بیفتی، اگر بچه شیرخواره داره، جناب مدیر کل، جناب معاون، 5 جلسه از اون زن شیر بخوری میشه محرم. هنوزم دارن میسازن. یعنی 1500 سال کارخونه دینسازی در غیر شیعه کالاهای عجیب و غریبی داده بیرون. من در یکی از کشورهای که اکثرشون غیر شیعه بودن منبر میرفتم برای تعداد شیعه، یه روز اون دعوت کننده من گفت بیا ببرم تو شهر بگردونمت. داشت ما رو میگردون، یه فروشگاهی تو اون شهر بود که بولوارم بود، یه بولوار پهن، رو شیشش با خط درشت نوشته بود الخنزیر الحلال، گوشت خوک حلال. حالا قرآن رو ببینید، حرمت علیکم لحم الخنزیر و دم و چی و چی، قیدی نداره، میگه گوشت خوک مطلقاً حرامه. من گفتم این خوک حلال چیه؟ چون ایشون مقیمه اون کشور بوده 50 ساله، گاه خونده اینجا فتوا دادن اگر خوک بچه بزاد همون وقت بگیرنش ببرنش در یه سالن بهداشتی، غذای سالم بدن، هر روزم بشورنش و بزرگش کنن، گوشتش حلاله. الان هم دارن دین سازی میکنن. معلوم هم نیست چقدر دین ساخته. یه کتابی مرحوم مقدس اردبیلی داره، خب مال 500 سال پیش 300-400 تا دینی که شاگردان مکتب خلفا و سقیفه ساختن و شماره بندی کرده. خب اونا میگن شب قدر شب 27، البته قاطعانه هم نمیگن، میگن احتمال قوی داره. ائمه ما میفرمان یکی از سه شبه، شب 19، 21، 23، اما تعیین نکردن. یعنی لیلت القدر مجهوله. حالا ائمه ما میگن سه شبه، یا بگیرید بلکه شب اصلی رو درک بکنید. بعد میگن مادر ما زهرا لیلت القدر، یعنی شناخته شده نیست و معرفت به او امکان نداره، فقط و فقط برای شناخت او. ما چند تا آیه قرآن داریم، چند تا که حالا شاید یه شب بگم اون چند تا رو ای خدا بخواد. روایات خود صدیقه کبرا رو داریم، دو تا سخنرانی از ایشون داریم که نشون میده ایشون علمش اقیانوس بی ساحل بوده و دریای بی کرانه بوده. اینا رو همه رو گفتم که برسم به این که تمام ارزش‌های او رو به صورت کلی جبرئیل از طرف خدا به پیغمبر اعلام کرد. یکیش اینه که دیشب مقدماتش رو گفتم، فردا شب انشاءالله باز مفصلش رو میگم، که جبرئیل به پیغمبر گفت خدا میگه من فاطمه رو با علم از شیر گرفتم. اینم داستان عجیبی که دیگه 2 سال شیر خوردنش که تموم شد بعد دیگه نباید میخورد. حالا من با علم علاقه به شیر مادر رو از او گرفتم، یعنی در این بچه 2 ساله چنان دریایی از علم ریختم که این علم به جای شیر مادر برا شروع کرد به کار کردن معنوی. واقعا زهرای مرضیه، کتاب فضل تو را مثل شوهرت آب بحر کافی نیست که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم. به خودش نه، اسمش. این رو محبت کنید، خودش نه، اسمش. نم در روایاتمون راوی میگه من از کنار پنجره خانه امام باقر رد میشدم، دیدم حضرت پشت سر داره میگه یا فاطمه تو زهرا، یا فاطمه، یا فاطمه. در زدم، یکی اومد در رو با کرد، گفتم حضرت باقر ذکر یا فاطمه گرفته؟ گفت بله. گفتم چرا؟ گفت من در رو با کردم، بیا تو از خودش بپرس. وارد اتاق شد، گفت ابن رسول الله ذکر یا فاطمه گرفتین؟ فرمود هر وقت ما مریض میشیم به نام مادرمون طلب شفا از خدا میکن، نامش، نه خودش، نامش. این کامل و زیارات که یه شب عرض کردم من ترجمهش کردم 700 صفحه است و مؤلفش ابن قولوی، چهار قدمی قبر موسی بن جعفر، فکر نکنم چهار قدم هم بشه، رفتم نگاه کردم دیدم نه چهار قدم هم نمیشه. شیخ مفید و ابن قولوی کنار هم دیگن. شما تو این کتاب در باب زیارت، زیارت ابی عبدالله در رجب، در شعبان، در شب قدر، در عاشورا، در شب جمعه، روایات داره زیارت و قبر الحسین، نه خودش، زیارت قبرش. به هر قدمی که برمیدارید ثواب 90 حج و عمره قبول شده بهتون میدن، نه زیارت الحسین، زیارت و قبری. خیلی عجیبه به خدا قسم، خیلی. مسائل خیلی پرفشاره، گاهی من واقعا رو منبر متوقف میشم، مجبورم ذکر مصیبت بکنم و رها کنم. ای یگان کودک یک تا پرست، ای به طفلی مست صحبای الست، گرچه شیر مادرت خوشگیده است، شیر وحدت از لبت جوشیده است. غم مخور ای آخرین سرباز من، غم مخور ای همدم و همراز من، غم مخور ای کودک مدهوش من، قتلگاهت می شود آغوش من. غم مخور ای کودک دردی کشم، من خودم تیر از گلویت میکشم. اینقدر زاری مکن از بحر آه، چون خجالت میکشم من از ربا. میبرم تا آن که سیرابت کنم، از خدنگ هر مله خوابت کنم، مخفی از چشم زنان دل پریش، میکنم قبر تو را با دست خیش، میگذارم صورتت را روی خواب، تازه خاک آید ندای عشق پاک. منهال ابن عمر وقتی اومد مدینه عرض کرد به زین العابدین مختار قیام کرده، عمر سعد رو کش، شم رو کش، خولی رو کش، زنان رو کش. حضرت فقط گوش می دادن و نگاه می کردن. بعد یه مرتبه حرف منحال و برید، فرمود منحال از هر مله چه خبر؟ او در کربلا دل ما اهل بیت و سوزان. خدایا به حقیقت علی اصغر و پدرش شر اسرائیل و دشمنان رو ریشه کن کن، این گرانی ملعون و ابلیسی رو از سر مردم بردار، با دست رحمت و با لطف و عنایت ولی الله الاعظم مشکلات این مملکت رو حل کن. خدایا به حقیقت قرآن امنیت رو از ما نگیر، این مجالس رو از ما نگیر، امام زمان رو دعاگوی ما، اهل بیت ما و نسل ما قرار بده. خدایا این معارف اقیانوسوار قرآن و روایات رو در حد ظرفیت ما به ما بشناسان.